رادیویی گفتگو، برنامه‌های 24 ساعته رادیو گفتگو رو بشنوید و از اون برداشت کنید. خب دوستان عزیز شنونده، در ادامه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو، پایان بخش برنامه‌ها در نوبت دوم، برنامه گفتگوی علمی تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی خواهد شد. ما هم به اتفاق شما برنامه گفتگوی علمی رو خواهیم شنید.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. در ایام جشنواره فارابی هستیم و به مناسبت برگزاری این جشنواره مهم در خدمت بعضی از اساتید و پژوهشگران گرامی هستیم. در جلسه گذشته که خدمتتون بودیم، جناب دکتر رضا ماهوزی، معاون پژوهشی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی، خدمتشون بودیم و مباحثی رو فرمودن و همچنین جناب دکتر مهدی مسعودی، دبیر فعلی اجرایی جشنواره فارابی. در این جلسه هم خدمت جناب دکتر رضا ماهوزی هستیم، باز خدمتشون هستیم و نکاتی رو که احتمالاً در جلسه گذشته کمتر بهش پرداخته شد مطرح خواهند کرد. مهمان عزیز دیگه‌ای داریم، جناب دکتر سید عبدالامیر نبوی، دبیر علمی سالهای دوره‌های 8 تا 12 این جشنواره فارابی هستند و عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم. بنده حمید یزدانیان، مشاور رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور، در خدمت جناب دکتر سید محمد احمدی، تهیه کننده محترم، صدا بردار محترم و همکاران عزیزمون در بخش گفتگوهای علمی خدمتتون هستیم و تلاش می‌کنیم که برنامه‌های کیفی و مناسبی رو خدمتتون ارائه کنیم. خواهش می‌کنم در طول برنامه‌ها هم با ما در ارتباط باشین با پیامگیر اختصاصی 301035 و همچنین شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی. برنامه کاربردی ایران صدا را هم اگر نصب بفرمایید میتونید برنامه های ما را هم زنده و در هم در بخش آرشیو زمانی ملاحظه بفرمایید. خیلی مقدم عرض میکنم خدمت اساتید حاضر در استودیو، جناب دکتر رضا ماهوزی و جناب دکتر سید عبدالامیر نبوی. من خواهش میکنم از دکتر ماهوزی با توجه به مباحثی که در برنامه گذشته فرمودن و احتمالاً بعضی از قسمت‌هاش نیاز به توضیحات بیشتری داره، فرصت ما محدود بود نتونستید توضیح بدید، یه مقداری بریم روی این بحث اهدافی که برای این جشنواره در نظر گرفته شده بود، چقدر اون اهداف محقق شده، چقدر تأثیرگذار این جشنواره و معرفی شخصیت‌ها، معرفی آثار و تولیدات در فضای علوم انسانی جامعه و فضای کلی جامعه چقدر موثر، یه مقدار اینو اگر بتونید در چند دقیقه برای شنوندگان توضیح بیشتری بفرمایید تشکر میکنم.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان محترم این رادیو فرهیخته، همینطور استادان و پژوهشگران دانشگاهی و حوزه علوم انسانی. حسب پرسشی که شما فرمودید، خب حتما این هویت جشنواره بین المللی فارابی به عنوان بزرگترین جشنواره و جایزه حوزه علوم انسانی و اسلامی که در آستانه برگزاری 13 دوره اون در نتیجه 15 سال تلاش مستمر و بدون انقطاع هستیم، خدمتون عرض بکنم که در ایامی که سند چشمانداز 20 ساله کشور نوشته می شود در افق 1404، ما به چند موضوع به صورت همزمان فکر میکردیم و بر اساس اون نگاه کلانی که داشتیم راجع به آینده ایران در افق 1404 این ضرورت پیش کشیده شد که جشنواره‌ای خاص پژوهش‌های حوزه علوم انسانی و اسلامی و تجلیل و تقدیر از افراد شاخص و نهادها و سازمانهایی که متولی این حوزه هستن، حوزه علوم انسانی و اسلامی هستن، اختصاص داده بشه. ما در اون افق به یک ایرانی فکر می کردیم که تصویری از جامعه مطلوب در اون افق عینیت پیدا می کنه، در پرتو ارزش‌های اخلاقی، در پرتو آرمان‌های بلند انسانی و سرزمینی و انسانی و اسلامی و حتی حکومتی. بله. به یک فرهنگ و تمدن دانش بنیانی فکر می کردیم که پایه‌داری در اون به صورت گسترده و همه جانبه دیده می شد. به شبکه‌ای از نظام علم فکر می کردیم که حکمرانی قرار بود بر این شبکه علمی استوار باشه و در اون شبکه علمی هر یک از علوم جایگاه خودشون رو داشته باشن و مبادا علوم انسانی در این شبکه علمی ضعفی داشته باشه یا کمتر مورد التفات و توجه قرار گرفته باشه. در پرتو این چشمانداز 20 ساله بود، در پرتو این افق ایران 1404 بود که 15 سال پیش در نهایت بعد از اون صحبت‌های کارشناسی و تصمیم‌گیری‌ها و راه‌های قانونی که باید طی می‌شد، اولین دوره جشنواره بین‌المللی فارابی به همت پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی برگزار شد. پژوهشکده‌ای که چنانکه در برنامه قبل هم خدمتتون عرض کردم امروزه ارتقا یافته تحت عنوان مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی، همچنان این پژوهشکده اصلی ترین بدنه اجرایی جشنواره بین المللی فارابی هست، چه به لحاظ نیروی انسانی چه به لحاظ همتی که داشته تا افراد متعددی رو در گوشه گوشه کشور و حتی در فراتر از مرزها تحت عنوان خانواده جشنواره بین المللی فارابی گرد هم جمع بیاره، در دریافت آثار، در پالایش و ارزیابی آثار و در معرفی افراد برجسته. ما در این کلیت بود که جشنواره بین المللی فارابی رو دیدیم و همواره هم تلاش خود دبیرخانه جشنواره بین المللی فارابی این بود که نسبت خودش رو با اون سند چشمانداز و افق ایران 1404 تعریف بکنه و خودش گامی باشه برای رسیدن به اون آینده روشن.
تشکر میکنم از این آقای دکتر رضا ماهوزی، دبیر پیشین اجرایی جشنواره فارابی و معاون فعلی پژوهشی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی. عرض سلام دارم و خدا قوت خدمت جناب دکتر سید عبدالامیر نبوی. جناب دکتر نبوی، جناب علی بالاخره سالها دبیر علمی این جشنواره بودین و الان هم هیئت علمی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی هستید. یه مقداری میخوام در زمینه محتوایی اطلاعاتی به شنوندگان عزیز بدیم که در این سالهای گذشته این تولیداتی که اومده، آثاری که اومده، شخصیتایی که اومدن به لحاظ وزن علمی، جایگاه علمی، اثری که گذاشتن و تحولی که تونستن ایجاد بکنن یه مقداری برای شنوندگان بیشتر به نظرم توضیح داده بشه و چشمانداز رو برای آینده چطور میبینید با توجه به روندی که در این سالهای گذشته داشته، به لحاظ محتوایی و کیفی چطور میبینید اینو؟
بله، بسیار سپاسگزارم. من هم سلام عرض میکنم و از برنامه‌ای که تدارک دیده شده تشکر میکنم، سپاسگزارم. با قسمت دوم پرسش حضرت عالی آغاز میکنم. جشنواره فارابی در طول این 15 سال به لحاظ شکلی و محتوایی ارتقا پیدا کرده. برخی نقدها، برخی آسیبها که دریافت میشد، شناسایی میشد، چه به لحاظ شکلی و چه به لحاظ محتوایی اثرگذار بود و باعث شد که برخی فرایندها اصلاح بشه، ارتقا پیدا بکنه. شبکه محققان، استادان و علاقه‌مندانی که مرتبط با جشنواره هستند در داخل و خارج از کشور گسترش پیدا بکنه. لذا برد و سرگذاری جشنواره در این دوره ها از جمله در همین دوره 13 هم قابل مقایسه شاید با دوره های اولیه که دوره های شکلگیری و تثبیت بوده نباشه.
بله.
الان تا جایی که همه ما دیده ایم و شنیده ایم، یکی از بزرگترین شبکه های استادان و علاقمندان حوزه علوم انسانی، ایران شناسی، اسلام شناسی در داخل و خارج از کشور متعلق به دبیرخانه جشنواره فارابی هست و کمتر استاد و محقق سرشناسی در داخل و خارج نیست که به نحوی مرتبط با این رویداد مهم علمی نباشه. گاه در مرحله داوری، گاه به عنوان یک برگزیده و یا فردی که ازش تقدیر به عمل آمده، و همچنین دعوت‌هایی که از اساتید طی سالیان مختلف به اشکال گوناگون به عنوان نکوداشت، دریافت مشورت، نظرسنجی و یا اشکال دیگه مرتبط بودن، مرتبط تر شدند و جای خوشحالی داره که عمده این نظریات اثرگذار هم بوده.
شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. صعود مقتدرانه تیم ملی والیبال کشورمون به مرحله نهایی لیگ ملت‌های 2022 رو به شما شنوندگان عزیز و گرامی، جامعه ورزش و برابچه‌های غیرتمند تیم ملی والیبال کشورمون تبریک عرض می‌کنیم. تیم والیبال کشورمون امروز در یک رقابت یک طرفه در برابر سربستان با نتیجه 3-0 به پیروزی رسید و به مرحله نهایی این رقابت‌ها صعود کرد و در جمع 8 تیم برتر قرار گرفت. یک بار دیگه این پیروزی مقتدرانه رو به شما شنوندگان عزیز و گرامی تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. یک بار دیگه پیروزی با اقتدار تیم ملی والیبال کشورمون رو در برابر سربستان با نتیجه 3-0 در رقابت‌های لیگ ملت‌های 2022 تبریک عرض می‌کنیم. با این پیروزی تیم کشورمون در جایگاه هفتم لیگ ملت‌ها قرار گرفت. خب دوستان خوبم، ادامه برنامه گفتگوی علمی رو از رادیو گفتگو میشنویم.
چه به لحاظ شکلی، از اصلاح کاربرگ‌های داوری تا اینکه چگونه آثار دریافت بشه، ارزیابی بشه و یا حتی برای برگزاری نشست اختتامیه. این مربوط به قسمت دوم پرسش حضرت عالی بود، اما در مورد خود محتوای جشنواره، همون گونه که همکار عزیز آقای دکتر ماهوزی اشاره کردند، جشنواره بین المللی فارابی بر اساس هویت علوم انسانی، اهمیت اون و اینکه راه حل برخی از مسائل کشور از مسیر علوم انسانی میگذره،
بله،
با این دغدغه ها راه افتاد و تثبیت شد و گسترش پیدا کرد و اینکه راه حل برخی از مسئله ها یا شناسایی برخی آسیب ها و کاهش اثرگذاری اونها از مسیر علوم انسانی میگذرد، به عنوان یک امر مهم، نه به عنوان یک تعارف، به عنوان یک حرف. واقعیت اینه در سخنان بسیاری از مدیران و سیاستگذاران کشورمون هم تکرار میشه، افق آینده هر کشوری رو از جمله ایران رو علوم انسانی میسازه. آنچه که به حفظ میراث فرهنگی، آنچه که به افزایش انسجام ملی در کشور کمک میکنه، شاخه های مختلف علوم انسانی هستن و جشنواره فارابی از ابتدا طراحی شد برای اینکه این استادان، محققان، علاقمندان شناسایی بشن، تکریم بشن، رویکردهای علوم انسانی تقویت بشه، علاوه بر معرفی جایگاه علوم انسانی در مسیر سیاستگذاری کشور به تدریج ارتقا پیدا بکنه و شبکه مدنی، من تاکید میکنم نه دولتی، دولتی به معنای فرایندهای اداری دولتی، یک شبکه مستقل و مدنی از استادان و علاقمندان به حوزه‌های مختلف علوم انسانی، ادبیات، فلسفه، روانشناسی، مدیریت، اقتصاد و در خارج از کشور اسلام شناسی و ایران شناسی، اینها با هم پیوند بخورند، جزیره‌های جدا نباشند. طبیعتاً پیوند خوردن اینها یک ظرفیت ارزشمند و ارجمند علمی در اختیار کشور قرار میده برای شناسایی مهمترین مسائل و همچنین بحث و بررسی عالمانه درباره اونها.
تشکر میکنم از جناب دکتر سید عبدالامیر نبوی، دبیر علمی این جشنواره از دوره 8 تا 12. استفاده کردیم از مطالب خوب آقای دکتر نبوی. مهمان تلفنی داریم، سرکار خانم دکتر فاطمه جان احمدی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گروه تاریخ. سلام عرض می‌کنم خانم دکتر جان احمدی.
سلام علیکم.
جناب عالی، در گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس هستید. دوستان در جلسه در این گفتگوی علمی خب مباحث مختلفی رو فرمودن، هم در حوزه کمی و هم در حوزه کیفی در مورد جشنواره صحبت‌های خوبی مطرح شد، هم در این گفتگو و هم در گفتگوی شب گذشته‌ای که ما داشتیم خدمت بعضی از اساتید. جناب عالی، در همین حوزه تخصصی خودتون در حوزه تاریخ می‌خوام ببینیم که نظرتون چیه، آثاری که ارائه شده به جشنواره تا حالا چقدر مؤثر بوده و ارزیابیتون رو از جشنواره و کارهایی که در سالهای گذشته انجام شده با توجه به فعالیتی که خودتون هم در این جشنواره داشتین بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام و عرض ارادت دارم خدمت همه عزیزان شنوندگانتون و همینطور همکارانم، جناب آقای دکتر ماهوزی، جناب آقای دکتر نبوی و همینطور همکاران خوب رادیو. خدمت عرض کنم که خب در هر حال این رویداد بزرگی رو که به درستی همکارمون رو معرفی کردند و به عنوان یکی از رویدادهای مهم تعیین کننده و تاثیرگذار در حوزه علوم انسانی تونسته این سالها جای خودش رو در میان جشنواره‌های مطرح باز بکنه و به عنوان یکی از بهترین بخش‌ها و رویدادهای وزارت علوم تحقیقات فناوری در شناسایی، معرفی و در این حال عرضه بهترین دستاوردهای پژوهش‌های حوزه علوم انسانی تونسته جای خودش رو در بیاد. نکته‌ای که وجود داره در حوزه تاریخ، در هر حال در حوزه علوم انسانی، برخی از رشته‌ها ماهیت رشته‌های مادر رو در حوزه تحقیقات علوم انسانی دارد، مثل مثلا دانش ادبیات و زبان که در هر حال همه میدونن در حوزه علوم انسانی فوق‌العاده مهم هست، دانش تاریخ، دانش فلسفه. به نظر میرسه که دانش تاریخ به خاطر ابعاد متعدد و حوزه وسیعی رو که به لحاظ مطالعاتی به خودش اختصاص میده، یکی از رشته های مطرح در حوزه جشنواره فارابی هست. که البته در کنار سه رشته دیگر، جغرافیا و هنر و البته باستانشناسی، توانسته ضمن هم معرفی آثار، نظریه‌های برتر، روش‌های مطالعاتی دقیق، طرح‌های مختلف و پایان‌نامه‌ها به شناسایی محققان در این حوزه نائل بیاد. البته
خانم تو مشخصا در حوزه تاریخ ما چه آثار برجسته‌ای داشتیم در این سال‌های گذشته در جشنواره فارابی؟
خب مطالعات متعدد و وسیعی رو به خودش اختصاص داده، بخشیش البته در دو سطح جوان و در این حال حوزه علوم انسانی حرفه‌ای حضور داره و به شناسایی محققان نائل میاد. البته در کنار اون آثار پژوهشی، رساله ها و پایان نامه ها، کتاب، مقالات به شناسایی تولید کننده های و محققان جوان و در این حال حرفه‌ای سعی کنه که حوزه مطالعاتی جشنواره فارابی وارد بشه. من به نظرم میرسه که تو این سالها خب نقش مؤثر رو جشنواره فارابی در معرفی استعدادهای برتر به خودش اختصاص داده در حوزه تاریخ، چه در ایران، چه معرفی دانشمندان و محققانی که در حوزه ایران شناسی در خارج از ایران مطرح بودند.
تشکر میکنم خانم دکتر. باز برمیگردیم خدمتون هستیم. یه مهمان تلفنی دیگه داریم، جناب دکتر سید سعید زاهد زاهدانی، دانشگاه شیراز، هیئت علمی اونجا هستن و مرکز تحول علوم انسانی در دانشگاه شیراز مدیر این مرکز هستن. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمتون.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، دوستان عزیزی که در استودیو هستن و تمام شنوندگان محترم.
تشکر میکنم آقای دکتر بابت حضورتون در این گفتگو. ما در استودیو در خدمت آقای دکتر رضا ماهوزی هستیم، معاون پژوهشی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی و دبیر پیشین جشنواره فارابی، و همچنین جناب دکتر نبوی، دبیر علمی دوره‌های 8 تا 12 و هیئت علمی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی. مهمان تلفن هم که خانم دکتر جان احمدی بودن، هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گروه تاریخ، اینجا هم در خدمت جناب عالی هستیم. با توجه به مسئولیتی که جناب عالی دارین، این حوزه تحول علوم انسانی رو در دانشگاه شیراز مدیریتش رو بر عهده دارین، میخوام یه مقداری تو این حوزه صحبت بفرمایید که این جشنواره فارابی که از 86 شروع شده و الان 13 دوره این جشنواره رو داریم برگزار میکنیم، چقدر نقش داشته در این بحث تحول علوم انسانی و تأکیداتی که بالاخره رهبر معظم انقلاب در این سالها داشتن تو بحث اسلامی کردن دانشگاه، اسلامی کردن علوم انسانی، و بالاخره بارها و بارها تأکید شده از زبان هم مقام معظم رهبری، مراجع تقلید، بزرگان، مسئولین، مدیران کشور، تأکیدات زیادی شده. میخوام ببینیم که جشنواره فارابی که اومد بالاخره بخش علوم انسانی جشنواره‌های دیگه مثل جشنواره خوارزمی رو منفک کردیم و در قالب یک جشنواره مستقل دیدیم، چقدر به نظر جناب عالی نقش و تأثیر داشته در این تحول حوزه علوم انسانی؟
بله، ابتدا باید واقعا تشکر کنیم از تمام دستاندرکاران جشنواره فارابی تا به حال، برای اینکه یه مروری اگر داشته باشیم بر اسامی کسانی که در این جشنواره انتخاب شدن، همگی از شخصیت‌های برجسته علوم انسانی ایران هستند و طبیعتاً خود انتخاب این شخصیت‌های برجسته اعتبار جشنواره رو بالا می‌بره. بنابراین واقعاً می‌تونیم بگیم که جشنواره فارابی یکی از جشنواره فارابی منشعب از جشنواره خوارزمی است. یا حالا من در یک کلیپی دیدم شاید. و می‌خواهیم شأن علوم انسانی را همان جوری که شأن علوم تجربی بالاست بالا ببریم. این نوع نگاه ها و این نوع قضاوت ها در مورد علوم انسانی طبیعی تمدن مدرنه. به علوم انسانی پیرو علوم تجربی است، یعنی ریاضیات، فیزیک و زیستشناسی زیربنای علوم انسانی هستند در جهان مدرن. اما وقتی صحبت از تمدن نوین اسلامی میکنیم، این قضیه برعکسه. علوم انسانی علوم زیربنا هستند و علوم تجربی در واقع پیرو اونها هستند. یعنی علوم تجربی میباید از علوم انسانی خط بگیرن، نه بله. علوم انسانی از علوم تجربی.
بله.
اگر این تصویر رو از علوم انسانی و رابطهش با علوم تجربی داشته باشیم، اینجا طبیعتاً جشنواره فارابی رو باید یه ارزیابی جدید کنیم. یعنی اینجوری نگاه کنیم که آیا تونسته شأن علوم انسانی رو در این حد تمدنیش بالا ببره یا نه؟
بله.
من از این جهت میتونم بگم که نه، واقعاً ما در جشنواره فارابی تا این حد موفق نبودیم. نه اینکه دست‌اندرکاران جشنواره فارابی خدای نخواسته نقصانی در کارشون بوده، نه. این بحث برمی‌گرده به نگاه نگرش به کل علوم، تقسیم بندی علوم که تحولش باید در مجموعه دانشگاه‌ها و حوزه ملاحظه بشه. یعنی ما چون این تحول رو در دانشگاه‌هامون نداشتیم، در حوزه‌هامون نداشتیم که علوم انسانی زیربنای علوم تجربی هست و نیومدیم در دانشگاه‌ها و حوزه‌هامون علوم انسانی رو تولید کنیم که به حق علوم تجربی از اونها خط بگیرن، طبیعی است که کسانی هم که موجی یا دستن در کار جایزه فارابی هستن طبیعتاً نتونستن توی این زمینه کاری انجام بدن، چون زمینه ای وجود نداشته.
بله.
یعنی به عبارت دیگه ما به عوض این که بریم سراغ اونهایی که مشهور بودن و توی چشم بودن اونها رو انتخاب کنیم، که حالا کار خوبی است که جشنواره فارابی رو معتبر میکنه، اما باید این جریان تمدنی رو هم ملاحظه کنیم و ببینیم واقعا کیا هستن در زمین علوم انسانی که دارن علوم انسانی رو تولید میکنن که پتانسیل یا قابلیت در واقع خطدهی علوم تجربی رو داره.
بله.
هستن طلاب و به اصطلاح جریان هایی که در حوزه ها در دانشگاه ها چنین روی کردی رو به علوم انسانی دارن، که همون چیزیست که ما به دنبالش هستیم. وقتی صحبت از تحول در علوم انسانی می کنیم به دنبال این هستیم، یعنی ما به دنبال علوم انسانی هستیم که افزر بر کل علوم باشه، خطه کل علوم باشه، در علوم انسانی که مثل امروز تابع و پیروه. اگر ما بتونیم چنین شخصیت هایی رو که حالا در نسل جوان چه در اونهایی که سوابق بیشتری دارن پیدا کنیم، اونها رو بیاریم و در واقع جایزه فارابی رو به اونها بدیم، من تصور میکنم که اون وقت هست که جایزه فارابی در واقع در خط خودش، در خط تمدن سازی خودش قرار گرفته و مطابق با مندیات مقام معظم رهبری شده.
تشکر میکنم آقای دکتر. در خدمت جناب دکتر سید سعید زاهد زاهدانی، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز و مدیر مرکز تحول علوم انسانی دانشگاه شیراز بودیم. آقای دکتر، دوستان در داخل استودیو جناب دکتر ماهوزی ظاهراً توضیحی دارن، میخوان در ادامه فرمایشات شما سوالی رو مطرح کنن احتمالاً، یا توضیحات تکمیلی رو بگن، در خدمتشون هستیم. باز در ادامه هم از صحبت جناب عالی استفاده میکنیم ان شاء الله.
استفاده میکنم.
دکتر ماهوزی در خدمت.
دکتر زاهدانی عزیز، من عرض سلام و احترام دارم خدمتتون. تحلیل شما رو خیلی دقیق میدونم و به نظرم نکته خیلی مهمی هست، در خصوص اینکه آیا جشنواره بین المللی فارابی توانسته در حوزه تمدن سازی و ارتقای جایگاه علوم انسانی در منظومه علمی کشور چه پیشرو علوم دیگر بوده باشه، چه پایه‌ای و خشتی رو بر